بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشغف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بتناسب أيام عاشورا بحث هفتگی که داشتیم ذیل آیات سوره مبارکه اعراف فعلا متوقف میکنیم. فقط یک جمله حدیثی از امام امیر المؤمنین علیه السلام به نقل مجموعه ورام عرض میکنم که فرمودن العقول و ائمه الافکار والافکار و ائمه القلوب والقلوب ائمه الحواس والحواس و ائمه الاعضاء. یعنی عقلها امامها و پیشوایان فکرها هستند، فکر امام و پیشوای قلب است، قلب امام حواس است و حواس هم امام اعضا است. این مردمه که چشم که جزء بدن ماست، از اعضاء بدن ماست، در حدقه میچرخد، مثلا بی‌پروا به صورت یک زن نامحرم خیره میشود، یا میچرخد و به آیی از آیات قرآن نظر میکند. این عضو در هر حال محرک دارد، حالا یا گناه می کند یا ثواب می کند، محرک دارد. محرک او همون حس باصره و قوه باصره است که در باطن چشم قرار دارد. اون حس باصره هم محرک دارد، محرک او همون قلب گناه پرور یا اطاعتکار است. اون قلب هم محرک دارد، محرک او اون فکری است که در مغز پیدا می شود و نگاه به زن را مطلوب و زیبا و لذت بخش جلوه می دهد و نگاه به قرآن را منفور و زشت، یا به عکس نگاه به قرآن را مطلوب و نگاه به زن را منفور نشان میده. اون فکر هم محرک دارد. چه میشود، چرا یک آدم دائما فکرش بر محور گناه و خیانت میچرخد و دل و دیده را هم به سوی گناه میکشاند؟ و چه میشود یک کسی فکرش دائما بر محور امانت و عفت میچرخد و دل و دیده را هم به سوی ثواب میکشاند؟ همینجا سر دو راهه مؤمن و کافر و فاسق و متقی است. چرا چنین است؟ یکی زمام فکر را به دست عقل واقع بین سپرده و حاکم مطلق در وجودش عقل است. عقل هم حساب می کند که نگاه به زن نامحرم خلاف فرمان خداست و ارتکاب خلاف فرمان خدا موجب محرومیت از برکات خداست و محرومیت از رحمات و برکات خدا باعث بدبختی ها و ناکامی های بی منتهاست. ولذا به حساب عقل فکر را از مسیر گناه بر می گرداند. رو همین حساب که دارند فکر را از مسیر گناه بر می گرداند. فکر هم دل را بر می گرداند. دل هم حس باصره را و حس باصره هم مردمک چشم را از نگاه به زن بر می گرداند و به قرآن متوجهش می کند. اما اون دیگری زمام فکر را سپرده به دست هوس، به دست شهوت. حاکم مطلق در وجود او شهوت و هوسه. غیر از کیف کردن و لذت بردن از مناظر شهوی چیزی نمی فهمد و چیزی نمی اندیشد. نگاه به زن را هر چه باشد و ناموس هر که باشد لذت بخش جلوه می دهد. قهرن فکر را هم به همین مسیر می افکند، چون اینچنین شهوت حاکم در وجود اوست. فکر را هم به همین مسیر می افکند، فکر هم دل را به این راه می افکند. دل شهوت آلود هم حس باصره را، حس باصره هم مردمک چشم را به صورت زن می افکند و از قرآن بر می گرداند. این فصل ممیز یک انسان متقی با یک انسان فاسق است که مولای ما فرمود العقول، که ریشه همون عقله، العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء. آدمی که زمام فکرش را به دست عقل سپرده و عقل حاکم در وجود اوست، عقل هم که فرموده اند ما عبد به رحمان وقتس به ویل جنان، نیرویست که جز به راه خدا و حیات ابدی نمی برد. قهرن فکر تابع این عقل هم به راه خدا می افتد. دل هم به دنبال فکر به راه خدا، حس باصره هم به دنبال فکر به راه خدا، اعضا هم به دنبال این حواس به راه خدا. ولذا از این آدم جز عفت و تقوا و امانت چیز صادر نمیشه. اما آدمی که زمام فکرش را به دست شهوت سپرده، حاکم در وجود شهوته، خب شهوت هم فکر را به همین سمت میچرخاند و فکر هم دل را به این راه می آورد، دل هم حواس را، حواس هم اعضا را. قهرن از این آدم غیر خیانت و بی افتی چیزی صادر نمی شود. حالا یه بنا شد یه جمعیتی، یک ملتی عموماً امامشون عقلشون باشه، اگه اینجور شد یه جمعیتی امامشون عقلشونه و زمام فکر به دست عقل سپردن، عقلشون آزاد اسیر شهوات نیست. مسلم تو این مردم علی امیر و حسین عزیز علیهم السلام امامشون خواهند بود، چون این مردم اونها را بر سر خود، بر سر اجتماع خود می نشانند، چون در داخل وجودشون عقلشون حاکمه نه شهوت. عقل اسیر نیست، امیره. و رضا علی و حسین علیهم السلام هم چون عقل جامعه بشرند اونها را بر سر اجتماع خود می نشانند، اونها را امام خود قرار می دن و زمام تمام شؤون زندگی به دست اونها می سپارن. قهرن به عاقبت حیات جاودان می رسن. در میان این قوم معاویه ها و یزید ها مجال نشوون ما پیدا نمی کنن. اما اون جمعیتی که اینجور نیست، زمامشان و شهوتشون داده شده است. شهوت در وجودشون حاکمه، شهوت را امام خود در دل قرار دادن. خب مسلم اینها معاویه و یزید را روی کار می آورن، بر سر خود می نشانن. این مردم باید علی را به ریسمان بکشند، باید حسین علیه السلام قطع قطع کنند، باید سید و ساجن علیه السلام زنجیر به گردنش شهر به شهر بچرخانند، باید امام کاظم علیه السلام را در زندان نگه دارند. خیلی روشن، حساب روشنیه. تا مردم چه مردمی باشن، در وجودشون عقل حاکمه یا شهوت حاکمه؟ خب در محیطی که امام مردم شهوت مردم است، عقلشون را به زنجیر کشیدن، توقع داریم که علی امیر را به ریسمان نکشن؟ توقع داریم امام صدقاد را به زنجیر نکشن؟ اگر نکنن تعجب دارد، این مردم اگر چنین نکنن تعجب دارد. و در محیطی که معاویه ها و یزید ها حاکم باشن، اصلا در اون محیط امام حسین علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بیگانن، اجنبی هستن، اصلا حق حیات ندارن در اون اجتماع، باید رانده بشون یا تو حبس بمانن یا کشته بشون. در این محیط ها معاویه ها و یزید ها و هارون ها به قدری به خودشون صلاحیت میدهن، اصلا اجازه دم زدن به امیر علیه السلام نمیدهن، اجازه نظر دادن به حسین علیه السلام نمیدهن. معاویه به درک واصل شده، یزید روکار آمده، نامه نوشته به فرماندار مدینه ولید. به وقتی که این نامه رسید، از سه نفر که یکی هم حسین ابن علی علیه السلام بیعت بگیر و اگر امتناع کرد سرش را با جواب این نامه برای من بفرست. و چقدر رضالت هست دارید، من یک جمعیتی بی این کیفیت بتواند تو مردم مسلمان. بعد وقتی که احضار کرد فرماندار امام حسین علیه السلام را، تشریف فرما شدن، مسئله بیعت را مطرح کرد، سخت امام برا شفت، فرمود انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه مثلی لا یباع مثله. فرمودیم آخه حساب حرف به حرف برس، ما خاندان نبوتیم، معدن رسالتیم، خانه ما محل رفت و آمد فرشتگان آسمان است، فیض عالم وجود به ما افتتاح شده، با ما به پایان میرسد. یزید مردیست فاسق شرابخوار، مردیست زناکار، علنا فسق و فجور دارد، آدمکش، مثل من نباید با او بیعت کنه. این را فرمودند و برخواستند. این حرف اولشون بود در مدینه. حرف آخرشون هم روز عاشورا همین بود، در میان مردم بود که یارانشون کشته شدن، در میان جمعیت فریادش بلند شد در میدان، الا و ان الدعی ابن الدعی رکزنی بین استتین السلت و الزله و هیهات من الزله. مردم متوجه باشید، دعی به کسی گفته می شود که پدرش شناخته شده ای ندارد، مثل بی پدر مثلا، کنایه از زنازاده است. این ناکس پسر ناکس مرا بین دو کار مخیر کرده، یا کشته شوم یا دست بیعت بدهم تسلیم بشوم. هیهات من الذلت، خیلی فاصله است میان ما و ذلت. یعب الله ذالک لنا و رسوله بل مؤمنون و هجور طابت و تهورت و انوف حمیه و نفوس عبیه من ان تؤثر طاعت اللعام على مسارق الكرام. متوجه باشید، این بی پدر پسر بی پدر مرا بین دو کار مخیر کرده، ولی ذلت از ما به دور است، نه خدا راضی است که من ذلیل بشوم و نه رسول خدا و نه اون دامن پاکی که منو پرورش داده، دامن زهرا علیه السلام. مرا پرورش داده. ما هرگز طاعت فرومایگان را بر کشته شدن در راه حق ترجیح نمی دهیم. اون جمله اولش بود در مدینه، اینم در آخرین ساعت عمرش، اینم یک حرفه، از اول تا به آخر یک حرفه، همه از سرکوف دادن مردمه. شما مردم مسلمانید، شما عقل را اسیر شهوت کرده اید، شما سرکوف میدهد، یه قدری پستید که این امثال زیاد ابن ابی و عبیدالله باید بر شما حکومت کنند، این فرومایگان بر شما مسلط بشوند. پدرش هم علی امیر علیه السلام، او هم دادش بلند بود، بعد 25 سال که قانونشینش کردن، بعدن روکار که آمده اینقدر خون در دلش ریختن که در میان مردم فریاد میکشید یا اشباه رجال ولا رجال، ای نامردهای مرد نما، لوددت انی لم ارکم ولم اعرفکم، ای کاش شما را ندیده بودم و شما را نشناخته بودم، قاتلکم الله، مرگتون باد، لقد ملعتم قلبی غیها و شهنتم صدری غیزها، خدا شما را بکشد نابودتون کند، شما دلم را از سرک، سینه ام را از خشم و غیظ آکنده کردید، قصه ها را جرعه جرعه به من خوراندید، ایا عجبا عجبا، والله یمیت القلب و یجلب الهم، به خدا قسم دل را می میراند، جان را می گدازد که ببینم این مردم برای باطلشون دور هم جمع شده هم. شما از حقتون پراکنده هستید، ولی بگویم به شما بعد از من خیلی بیاد من خواهید افتاد، افسوس ها خواهید خورد، گریه ها خواهید کرد، جبارانی بر شما مسلط بشوند، شما را چنان بکوبند، نه یک خانه گلی، نه یک خانه موعی، یعنی کاخ نشین و کوخ نشین، شهر نشین و ده نشین، بیابان نشین، همه گریه کنند، همه گریان خواهید شد، بعضی بر دینتون، بعضی بر دنیاتون، ستمگرانی بر شما مسلط بشوند، نه دین برای شما ابقاء کنند، نه دنیا، تا حلال شما را حرام نکنند و حرام شما را حلال نکنند، دست از شما بر نمی دارند. خبر از این می داد، یک قدرت دیوانه ای به نام معاویه بن ابی سفیان روی کار بیاید و بگوید الارض لله و انا خلیفه الله، زمین مال خدا، من هم جانشین خدا، همه جا ملک من است و همه کس غلام حلقه به گوش من، درنده خوی این صورت انسانی دارد، لا علم له و لا علم له، استاندارها فرماندارها را جمع کرده برای اینکه از اونها بیعت برای یزید بگیره، خطیب و سخنگوی دربار به نام یزید ابن مقفع او برخاست، گفت که امیرالمؤمنین این است، اشاره کرد به معاویه، بعد از او این است، اشاره کرد به یزید، هر که نپذیرد این است، اشاره به شمشیر کرد. او هم گفت که احسنت، بنشین، خطیب لایقی هستی. عبدالملک مروان میگفت من قال لی اتق الله ضربت عنقه، هر که مرا موعظه کند، مرا از خدا بترساند، گردنش رو میزنم. مردمی که تن به حکومت عادلانه علی امیر علیه السلام ندادن، برخلاف دستور خدا و رسول قدرت را از دست محور علم گرفتن، باید هم گرفتار این چنین قدرت های کور و دیوانه بشون که برشان بتازند و چی برشان ابقا نکنن. روز قدیر خم وقتی نصب شد مولا المتقین علیه السلام به ولایت، آیه نازل شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، امروز که علی علیه السلام بر سر کار آمد، دیگه کفار مایوس شدن از اینکه به دین شما آسیب برسانن، نترسید از اونا، از من بترسید. خونی عجیب بود، از کفار نترسید، از من بترسید. یعنی چی؟ من دین شما را از بین میبرم؟ کفار نمی توانند بعد از علی دین شما را از شما بگیرم با بودن علی امیر، ولی از من بترسید. یعنی من چی می کنم؟ من دین را از بین می برم از شما؟ من مقصود اینه، و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. یعنی من سنتم اینه، نعمت را عرضه می کنم، اما اگر کفران نعمت کردن من شدید العقابم، سخت میگیرمشون، دشمنها را مسلط میکنم، جبارها را مسلط بر شما میکنم. من ای که علی امیر را آوردم، او را به ریسوان کشیدی، باید معاویه بر شما مسلط بشوند. فخشونه، از من بترسید. ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وقتی من نعمت به قومی دادم نمیگیرم ازشون، خودم دادم، اما اگر خودشون را عوض کردن من هم میگیرم. یغیروا ما بانفسهم، یغیروا هم فرموده، یغیر نفرموده، تا یغیر ما بانفسهم یا یغیروا خودشون. باید از خود مردم عرضه و همت از خود مردم بجوشد و منتظر نباشن دیگری بیاد اونا را اصلاحشون کنن و پیششون ببرد، نه، خودشون. حتی یغیرو ما به انفسهم، تا این خودشون عوض نشون و این حالت مقهور شهوت بودن را از بین نبرن، خودخواهی ها و دنیا داری از بین نبرن، من نعمت گرفته را به اونها بر نمیگردم. ذلک بان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بعدم هشدار میدهد مراقب باشید، ممکنه انسانهای شیادی به حسب ظاهر به شما دین عرضه کنند. و من الناس من یعجب قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. ممکنه کسانی باشند به ظاهر خیلی خوب سخن بگویند، گفتارشون خیلی اعجاب انگیزه، لذت بخشه، آدمی هضم میبرد، خدا را هم شاهد میگیرن، یشهد الله علی ما فی قلبه، محکم که اونچه در دل دارم میگویم، اونچه از اعماق جانم برمیخیزد به زبان میآورم، ممکنه، اما هو علی الخصام، در واقع سرسخت ترین دشمن های حق همون باشد که وقتی چهره دیگر را نشان بدهد تا با شما مواجهه، بر مهربان و رحیم، و اذا تولا اون چهره را که باید نشان بدهد بخواد قدرت به دستش بگفته یسعا لیفسد فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، بر میگرده افساد میکند، انسانها و اموال را از بین میبرد. گمراه کردن مردم خیلی مایه ای نداره، به زلالت افکندن مردم، اونها را با باطل سرگرم کردن خیلی آسانه، هیچ زحمتی نداره، چون باطل مطابق با شهوت انسانه و غالب انسانها هم در عالم شهوت زندگی میکنن، بلذا باطل را بدون برهان میپذیرن، خود به خود مروج باطل میشوند. اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریهم، با هر صدایی می روند، دنبال هر صدا می روند، با هر نسیمی خموراس می شوند. دجال پرست ها در عالم فراوانند، آب و نانی بهشون بده، ساز و رقصی هم به رخشون بکشون، همه مطیع می شوند و غلام حلقه بگوشند، ولو اون آب و نان و اون ساز رقص از زیر دم خر دجال هم بیرون بیاد می پذیرند. یک زن در بنی تمیم ادعای نبوت و پیغمبری کرد به نام سجاه، مؤذنش می رفت بالای بلندی می گفت اشهد ان سجاهن نبی الله، جمعی دورش گرفتن. شنید در یمامه هم یه مردی به نام مسیلمه کذاب ادعای پیغمبری کرده، این حرکت کرد رفت پیش او و گفت که من شنیدم آیاتی بر تو نازل شده، از این آیات تازه آمد برای من بخون. گفت بله تازه این آیات رسیده، لا تبره من هاد البلد حتی تکون زامال و بلد و خیل و عدد علا رقم من حسد، تو از این شهر بیرون نخواهی رفت مگر اینکه آبستر و بچه دار بشوی با ثروت فراوان به کوری چشم حسودان. دید خوب آیه خوشمزه‌ایه، و اینکه صحبت از آبستن شدن و بچه دار شدن هست و ثروت فراوان، و گفت اشهد انک نبی الله حقا، من هم شهادت میدهم که راستی تو هم پیغمبر خدا هستی. بعد گفت مفتخرم که من به زوجیت تو در آیم، ولی یه مهر شایسته برای من معین کن. گفت مهر و صداق مناسب تو این که نماز صبح و نماز عشا را از امت تو برداشتم. خب خیلی خوشحال شدن. منادی هم ندا کرد در میان اون قوم به شکرانه این ازدواج میمون مبارک، نماز صبح و نماز عشا از شما برداشته شده، راحت شب را تا به صبح هم به عیش و نوش مشغول باشید و صبح هم تا ساعت 9 و 10 هم بخوابید و راحت دعا به بقای اونها کنید. و چون میدانستی بهترین راه جلب رضای مردم تأمین شهوت مردم است، شهوت مردم که تأمین شد، بله همه غلام حلقه به گوش میشوند. و اما مردم راست کجرو را به راستی آوردن دشواره. مردمی را گمراه کردن، به زلالت کشیدن، با شهوتشون سرمگرم کردن خیلی راحته، اما بخوان مردمی که کج می روند به راه راست بیاوریم، انحراف فکری و عملی اونها را از بین ببریم، اون کار مشکل طاقت فرسا و کمر شکنه. در این راه انبیا و اولیا زجرها کشیدن، شکنجه ها دیدن، تبعید ها شدن، زندان ها دیدن. صحرای کربلا دو تیپ مردم را نشون داد: اسلام عملی، روز عاشورا تجسم اسلام است، یعنی همه چیز اسلام اون روز به نمایش گذاشته شده. یعنی نمایشگاهی باز کرد امام حسین علیه السلام روز عاشورا، تمام اصول و فروع اسلام را مجسم کرد در اونجا. دو تیپ نشان داده شده: یک تیپ مزبزب هزار رنگ، یک مردم ثابت محکم تکون نخور. شبس ابن ربعی یا ربعال نمیدونم، ضبطش در نظرم نیست، این آدم اشکال مختلف به خود گرفت. اول کار مؤذن همین سجاه بود، همین پیغمبر، مدین زنی که اطاعت نبوت کرده بود مؤذن او بود. بعد آمد مسلمان شد، در کشتن عثمان هم دست به کار بود. بعد از او آمد در زمره اصحاب علی علیه السلام در آمد، و چندی نگذشت که از میان خوارج نهروان سر بر آورد، شمشیر به روی علی علیه السلام کشید. بعد شهادت مولا توبه کار شد، به قول خودش آدم خوب شد. در کوفه بود تا اینکه مردم کوفه نامه می نوشتن برای امام حسین علیه السلام دعوت می کردن، او هم در زمره اینها در آمد. او هم نامه نوشت از امام دعوت کرد که ما منتظر مقدم شما هستیم. چند روز دیگه پرچم ابن زیاد بالا رفت و رفتن زیر پرچم، او هم رفت زیر پرچم ابن زیاد، شمشیر کشید آمد به سمت کربلا که با امام حسین بجنگد، جزء فرماندهان لشکر ابن سعد هم بود. بعد واقعه کربلا زنده بود تا مختار ابن ابی عبیده خروج کرد و قطره کربلا را میکشت، اونم رفت داخل لشکر مختار شد، با قطره کربلا جنگید. چندی نگذشت که رفت رئیس شرطه کوفه شد، در قتل مختار شرکت کرد. هر لحظه به شکلی متعیار در آمد، اما در مقابل اینها مردمی محکم ثابت که قدرت ایمانشون چشم دنیا را خیره کرده، شب عاشورا به اونها میفرمود بروید شما، اگه بمانید کشته میشوید، از این شب تاریک استفاده کنید، فقط با من کار دارن، با کسی کار ندارن، بروید. اونها میگفتن والله لا یکون هذا ابدا، به خدا قسم ممکن نیست این کار، شدنی نیست. شاه من را عرش بر رسانم سیر فضل، مملوک این جنابمو محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر برکه افکنم اون دل کجا برم. اینها مردان ثابت و محکمی بودن، بهمود تختلون قدن لا یفلت منکم رجل، فردا همه کشته می شوید، یک نفر از شما باقی نمی ماند. می گفتن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، خدا رو شاکرین این سعادت به ما داده است که در رکاب شما کشته بشویم. به ما هی گفتن روحی بگید اهدنا الصراط المستقیم، چندین بار در نمازها میگیم واجبات مستحبات اهدنا الصراط المستقیم، هی میخوان راه مستقیم. کدام راه مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه منعم علیهم. اونا کیانن؟ خود قرآن نشون میده و من گفت الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیق و شهدا و صدیقین و شهدا و حسن اولئک رفیقا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا هستمون علیهم. در درجه اول نبیین پیغمبران، بعد صدیقین که صدق تمام سراپای وجودشون گرفته، بعد شهدا اونایی که راه حق را مشاهده کرده اند و رفته اند، صالحین دنباله رو اونها هستند. از ما خواسته اند که هی در نمازها از خدا همیشه بخواییم که ما را در طریق شهدا بیفکند، چون شهدا در رومی همین بنامان علیه من. اون وقت اونا شهید بودن، یعنی مشاهده حق کردن، پاروی دنیا و مافوق دنیا نهادن. لکی لا تأسو علا مافاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، واقعا به این حال در آمدن. خب ما چجوریم؟ حالا همش میگیم صراط مستقیم به ما نشون بده، تا چه مقدار در این صراط رفته ایم؟ ما که چرا همیشه افسرده ایم؟ برای اینکه گرفتار دنیاییم، نمیرسیم، ناراحتیم. غالبا اینجوری، غالبا افسردگی ها برای اینه که به دنیا میخوام برسیم نمیرسیم، قصه ها برای اینه. پس معلوم میشه ما گرفتار دنیاییم. شهدا نه، خلاص شدن از دنیا، اونا همه را گذاشتن، پا روی دنیا نهادن، اول شهید شدند و بعد جان دادن. یعنی اول مشاهده کردن، چون شهید اینو شهاده عقل میکنه، مشاهده کردند و جان دادن و ما گرفتار دنیا شده ایم، لذا همیشه بل ناراحتی داریم. و ما هم تا وقت سخن از شهدا و دیگران بیمیان میبریم، شعر میخوانن، بگن کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. خب یعنی چه؟ یعنی ما هیچ نباید مقیاس قرار بدیم اونها رو برای خودمون. اگه این باشه، خدا گفته که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این قرآنه که پیغمبر مقیاس شماست، اون پاک را مقیاس قرار بده. علی امیر میزان الاعماله، با او بسنجید اعمالتون را. بگیم خیلی کار پاکان گست از صبح مگیر، اونا کجا ما کجا؟ میگی نشد که، اسوه است. ما هی میگیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یا ابا عبدالله ای کاش من هم بودم اونجا، من هم شهید میشدم. خب یه همین حالا شهید شو حالا را. ما که میگیم کل یوم عاشورا، که میگیم میخوانیم که خب همین حالا مشاهده حق کن، پا روی حرامخواری و حرامکاری بگذار. همین حالا، برای اینکه اونها هم پا روی همه دنیا گذاشتن رفتن. شما چه غرق دنیا هستی چطور میگی یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما؟ خب همین حالا میان من و شما خیلی فاصله نیست، هر روز هم برای عاشورا هست، هر روز هم من ایستاده ام، یعنی هل من ناصر ینصرنی، کسی هست کمک هم کند. میزان اونها هستن. بگیم کار پاکان قیاس از صد مگیر، قرآن میگه چرا کار پاکان را مقیاس قرار بده. اون شاعر هم که اینه گفته است که مولوی آورده این شعر را، او هم نظر دیگری داشته است، نه اون برداشتی که ما داریم. او میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر. یعنی چه؟ یعنی خودت را مقیاس قرار نده برای اونا، خود را مقیاس قرار نده، نه اینکه او داره مقیاس قرار نده. ضد قرآن نیست، قرآن میگه اونا مقیاسن. شما میگی من میخوام من مقیاس باشم، بله، تا وقتی از حالات اونها میگیم چون ما نداریم، میگیم نه و کار پاک نداریم، چون ما نداریم، میگیم اونا مثل ما بودن، چون ما نداریم حالات روحی را، میگیم اونا مثل ما بودن، خیلی فرق با ما نداشتن. ما خود را مقیاس قرار میدیم، میگیم چون من حلاوت نماز نمیفهمم، چون حلاوت قرآن، اونا مثل ما بودن. اینا که میگن درست نیست. نگه من قش می کردم در نماز و چه می کردم، اگه بخون منم داشتن دیگه، چرا من نمی کنم؟ چرا من قش نمی کنم؟ چرا من حلاوت نمی فهمم؟ پس اونو نداشتن. مقیاس اینه، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، یعنی خود را مقیاس قرار نده، نگه چون من ندارم پس اونها هم نداشتن، اونها را مقیاس قرار بده، این اونها چی میکردن، تو دنبال اونها باش. منزا به هر حال کربلا مقیاس برای ما، تمام کارها که شده از چه مقدار ما بتوانیم اولا بفهمیم. ما غالبا خب نقل فضائل که میشود اینها همش بگیم به به واقعا چقدر بزرگوار بودن، غالبا اینجوریه. ما نتیجه ای که از نقل فضائل و مناقب اهل بیت میگیریم همینه، هی به به میگیم و تجلیل میکنیم و بعدم به خود مینازیم که ما چنین پیشوایانی داریم، همین مقدار. وانگه بنا بوده که نقل مصائب بشود، نقل مناقب بشود که ما هم مقیاس قرار بدیم اونها را در حد خودمان به قدر استعداد جلو برویم دیگه. ببینیم اونا چی بودن در همه شؤون زندگی. عرض کردم که تجسم عملی اسلام بوده کربلا از همه جهت. شما ببینید یه مسئله مساوات، چقدر امام حسین علیه السلام با یک غلام سیاهش، یک غلام سیاه پوست بوده دیگه، مولا ابوذر گفته شده ظاهرا آزاد شده ابوذر بوده، برده بوده آزاد شده و این در خانه اهل بیت علیه السلام بوده از اول. قصه اینا که انسان میخواند حیرت میکنه، اینا چه جور بودن مگه مثل ما انسان بودن دیگه. خب مجالس ما برگزار میشه، صحبت هم میکنیم، خیلی خوشحالیم، بایدم باشه این مجالس دیگه. اگر اینکه این حرفام گفته نشود که خب دیگه هیچی به کلی متروک میشه، ما باید حرفا رو بزنیم بشنویم، اما در عین حال در فکر این باشیم که راه مستقیم پیدا کنیم. و به الحمدلله مجلس ما امروز هم منور شد با شرکت فرمایی حضرت حضور الاسلام و المسلمین، از صدای مجتهدی ادام الله زله و سایران و فضلا هم در معیتشون تشریف فرما شدن. تشکر میکنیم از عنایت ایشون و ما از اینکه مورد عنایت واقع بشویم هم از طرف بزرگان و هم انشاءالله نفس قدسی ولی یعص ارواح نافدا به ما برسد، که این هم مجلس ما را منور کند به نفس قدسی خودشان و دلهای ما را هم با نور ایمان روشنتر بگرداند انشاءالله. به هر حال این غلام سیاه تو خانه اهل بیت بوده، از تو خانه حضرت امیر علیه السلام بوده تا وقت به کربلا آمده همراه امام حسین. روز عاشورا دید که عجب میدان مسابقه در شهادت داغ شده، همه سعادت می شوم، دعام می شوم، سعادت من می شوم و می روم. آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض را اجازه می دید که من هم بروم، جانم را فدا کنم. فرمود نه، تو خانه ما زیاد زحمت کشیده ای و حالا باید بروی در دنیا زندگی کنی و دیگه بیش از این ما به شما زحمت نمی دهیم. اون گفت آه من یک عمر کاسلیس شما بوده ام، حالا آیا به این سعادت نمیخواهید برسم؟ باز امتناع کرد امام حسین علیه السلام، او افتاد روی پاهای امام حسین برا کرد بوسیدن. بعد یک جمله گفت که امام را منقلب کرد، گفت من میدانم چرا راضی نیستی، برای اینکه رنگ من سیاه است، بدن من متعفنه، خون من کثیفه، شما رضا نمیدهید که این خون کثیف من در میان خونهای پاک شما آمیخته بشود. اینه که گفت امام حسین تأثیر شد، بسیار خوب، حالا که حاضری برو. رفت وسط میدان، بعد هم سخنانی با اونها گفت و هر کدام میرفتن موعظه میکردن، مردم را نصیحت میکردن به راه بیاورن، تا وقتی که افتاد روی زمین امام حسین بالینش آمد. اونطور که نوشتن حالا یا خون به چشمش گرفته بود نمیدید یا بیهوش بود، امام حسین سرش را گرفت روی دامنش گذاشت، با دست خودش خونها را از مقابل چشمش پاک کرد. حالا این یکی یا یکی دیگه غلام دیگری، این چون اسمش جون بوده، یه غلام دیگه هم نوشتن ترکی یا رومی بوده، اون هم نوشته شده، در یکی از اینها بوده که این منظره عجیب را امام حسین نشون داد. کاری کرد که با هیچ کم از شهدان نکرده غیر فرزند عزیزش، فقط با علی اکبر را این کار را کرده، با هیچ شهیدی نکرده. و این بود که وضع خده و علا خده، یعنی چهره اش را روی صورت این غلام گذاشت. وقتی خونها را پاک کرد، صورتش روی صورت این غلام گذارد، او چشم خود باز کرد، از خوشحالی تبسم کرد، در همون حال جان داد. گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. یا ابا عبدالله، می شود نظر لطف عنایتی کنی دم جان دادن؟ قدم مبارک شما هم کنار ما برسد و از اون نورانیت شما به قلب ما هم واصل بشود. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، صلی الله علیک و علی اهل بیتک و اصحابک و انصارک. بفرمایید جناب.